خب بریم دوستان سراغ ادامه مباحثمون. بحث فوت اشخاصی که بین آنها رابطه توارث وجود داره. فوت اشخاصی که بین آنها رابطه توارث وجود داره. دو نفر که بینشون رابطه توارث وجود داره اگر فوت کنن، میخوایم ببینیم که در این حالت کدام یک از دیگری ارث میبره. خب طبیعیه اون کسی ارث میبرد که دیرتر فوت کرده. بین دو نفر رابطه توارثه، یکی الان فوت کرده، یکی فردا. اون کسی که فردا فوت کرده، دیرتر فوت کرده، ارث میبره، چون در زمان فوت آن دیگری زنده بوده. حالا ممکنه بگید خب الان که دیگه زنده نیست ارث بشه دردش میخوره. خب ارث میاد جز ترکش دیگه، بعد دوباره میرسه به وراثش. دو نفر که بینشون رابطه توارثه، مثل زن و شوهر، مثل پدر و فرزند، مثل دوتا برادر، دوتا برادری که پدر مادرشون زنده نیست و فرزند هم ندارن، یعنی از طبقه اول کسی را ندارن. خب میرسه به کیا؟ میرسه به طبقه دوم دیگه. وقتی میرسه به طبقه دوم، این طبقه دوم میرسه به این دوتا برادر. این دوتا برادر فوت کردن، یکیشون اول مثلا شهریور، یکیشون پنجم. خب اون کسی که دیرتر فوت کرده، یعنی اون کسی که پنج شهریور فوت کرده، سهم الارثش از اون یک شهریوریه میگیریم و میرزیم توی ترکش. پس در بحث فوت اشخاصی که بین آنها رابطه توارث هست، اینجا دوستان اگر تقدم و تأخر فوتشون معلوم باشه، اگر تقدم و تأخر فوتشون معلوم باشه، مثل همین مثالی که من گفتم، اون کسی که دیرتر فوت کرده ارث میبره. اگر بدانیم که هر دو همزمان فوت کردن، انفجاری بوده، اتفاقی بوده، صاعقه‌ای بوده، خب هر دو همزمان فوت کردن و این صاعقه، این انفجار جوری بوده که دیگه وقتی زده دیگه هر کی بوده درجا فوت کرده، اینقدر قوی بوده. خب وقتی هر دو همزمان فوت کرده باشن، هیچ کدوم از هم ارث نمیبرن. فرقی هم نداره که سبب فوت غرق باشه، هدم باشه، انفجار باشه، هر چی که باشه. وقتی بدانیم که هر دو همزمان فوت کردن، هیچ کدوم از آن دیگری ارث نمیبریم، به هر دلیلی باشه فرقی نداره. حتی اگر سبب فوت غرق یا آوار، آوار همون هدمه، حتی اگر سبب فوت غرق یا هدم باشه. خب اما دوستان، جایی که تقدم و تأخر فوت مجهوله و ما فقط تاریخ فوت یکی از اونها را میدونیم، تقدم و تأخر مجهول ولی تاریخ فوت یکی از اونها را میدونیم، خب وقتی تقدم و تأخر مجهوله و ما تاریخ فوت یکی از اونها را میدونیم، اینجا وقتی ما تاریخ فوت یک نفر را میدونیم، اون که تاریخ فوتش مجهوله، بنا رو برای میگذاریم که دیرتر فوت کرده. اون که تاریخ فوتش مجهوله، بنا رو برای میگذاریم که دیرتر فوت کرده و میگیم همون کسی که تاریخ فوتش مجهول است ارث میبره. پس طبق اصل تأخر حادث، اون کسی که تاریخ فوتش مجهول بوده، بنا رو برای این میگذاریم که او دیرتر فوت کرده و همون آدم ارث میبره، همون آدمی که تاریخ فوتش مجهوله، همون آدم دیرتر فوت کرده، پس او ارث میبره. پس دوستان گفتیم جایی که تقدم و تأخر معلوم باشه، اون که دیرتر فوت کرده ارث میبره. جایی که بدونیم هر دو همزمان فوت کردن، فرقی هم نداره، به هر دلیلی که فوت کرده باشن، هیچ کدوم از هم ارث نمیبرن. جایی که تقدم و تأخرشون مجهوله، تاریخ فوت یکیشون معلومه، اون یکی مجهول، میگیم اونی که مجهوله دیرتر فوت کرده طبق اصل تأخر حادث، پس همونی که مجهوله از اون یکی ارث میبره، همونی که تاریخ فوتش مجهوله از اون کسی که تاریخش معلوم بوده ارث میبره. حالت چهارم اینه که تقدم و تأخر مجهول، تاریخ هر دوتا هم مجهول. تاریخ که دوستان میگیم منظورمون روز نیست صرفا، حتی ساعت. یکی اگر یک ساعت، یک دقیقه، نیم ساعت هم دیرتر بمیره ارث میبره، اما جایی که نتونیم بفهمیم تقدم و تأخر، و بهتر به جای تاریخ بگیم زمان، زمان فوت هر دو مجهول. اگر تقدم و تأخر و زمان فوت هر دو مجهول باشه، در این حالت از هم ارث میبرند. مگر اون مگره را اینجا داریم، اون مگره را اینجا داریم، مگر آنکه سبب فوت هر دو غرق شدن یا ویران شدن آوار یعنی هدم بر روی آنها باشد. اگر سبب فوت هر دو غرق شدن یا ویران شدن آوار بر روی آنها باشد، اون وقت هر دوتا از هم ارث میبرند. یعنی یک بار اینا زنده فرض میکنیم اونا مرده، یه بار اونا زنده فرض میکنیم اینا مرده، و از هم دیگه ارث میبرند. پس هدم یعنی ویران شدن آوار بر روی یک شخص. پس دوستان توجه داشته باشید، بحث این که دو نفر که بینشون رابطه توارث هست فوت کنن، در این حالت اگر بدونیم چی دیرتر فوت کرده، همون کسی که دیرتر مرده ارث میبره. اگه ندونیم کی زودتر کی دیرتر، ولی تاریخ فوت یکیشون برای ما معلومه، خب میگیم اونی که مجهوله دیرتر فوت کرده پس ارث میبره. اگر مطمئن باشیم هر دو همزمان سائقه بوده، این سائقه چنان زده دیگه هر کی بوده در جا فوت کرده، اینجا هیچ کدوم اصلا ارث نمیبرن. اگر حالت چهارم تقدم و تأخر را ندانیم، تاریخ هر دوتا را مجهول باشه و ندانیم، اینجا اصلا ارث نمیبرن. مگر این مگر را برای اینجا داریم، جایی که میدانیم هر دو همزمانند، مگر و اگر نداریم. جایی که میدانیم هر دو همزمان فوت کردن، میگیم هیچ کدوم اصلا ارث نمیبرن. اما حالت چهارم که تقدم و تأخر مجهوله، تاریخ فوت هر دوتاشون هم مجهول هست، اینجا میگیم که اصلا ارث نمیبرن، مگر سبب فوت هر دو غرق یا سبب فوت هر دو هدم باشه، که در این حالت در واقع از هم ارث میبرن. آقای دکتر قادوزیان معتقدن که هر دو یا به واسطه غرق و یا به واسطه هدم، تصادفات رو هم آقای دکتر قادوزیان جزء هدم تلقی میکنن. تصادفات رو آقای دکتر قادوزیان جزء هدم تلقی میکنن و میگن اینجا در واقع هر دو از هم ارث میبرن. اگر تقدم و تأخر و زمانشون رو ندونیم، از هم ارث میبرن. طبق نظر دکتر قادوزیان هر دو باید یا بر اثر غرق و یا بر اثر هدم فوت کرده باشن، یعنی وحدت حادثه طبق نظر ایشون لازمه. خب بحث بعد که داریم شرط وراثت. شرط وراثت چیه دوستان؟ کسی ارث میبرد که در زمان فوت متوفا زنده باشه یا حداقل نطفه او منعقد شده باشه. نطفه او منعقد شده باشه، پس کسی که ولو یک روز، کمترین زمانی از انعقاد نطفه او گذشته و مثلا پدرش فوت میکنه، این جنین ارث میبره. پس کافی است که نطفه در حین الموت منعقد باشد. خب حالا اگر جنین زنده به دنیا بیاد ولو یک ثانیه و بعد بمیره، این ارث بهش میرسه. ولی اگر جنین مرده به دنیا بیاد، خب ارث بهش نمیرسه. پس وقتی یک شخصی فوت میکنه که جنین دارد، حملی برای او قراره به دنیا بیاد، این شخص که فوت کرده این جنین هم ارث میبره، به شرط این که زنده به دنیا بیاد. چرا این جنین ارث میبره؟ چون نطفه او حین الموت منعقد بوده، پس ارث میبره. ولی ارثش فعلا متزلزله. ارثش کی استقرار پیدا میکنه؟ ارث او در زمانی استقرار پیدا می کند، ارث او در زمانی استقرار پیدا می کند که او زنده به دنیا بیاید. پس ارث او در چه زمانی استقرار پیدا می کند؟ در زمانی استقرار پیدا می کند که او زنده به دنیا بیاید. خب حالا این جنین به دنیا اومد، یک ثانیه بعد فوت کرد، اشکال نداره، ارث بهش میرسه، بهش میرسه. حالا هم که فوت کرد دست میدیم به وراثت جنین، مثلا مادرش. حالا اگر این جنین زنده به دنیا نیاد چطور؟ ارث بهش نمیرسه. پس میدیم به کی؟ میدیم به سایر وراثت اون متوفا اصلیه. مثال بزنم برای شما، یه پدری فوت کرده، این پدر یه جنینی قراره که براش به دنیا بیاد مدتی بعد، جنینه الان نطفهش منعدد شده، این جنین سرمایه ارثش رو میذاریم کنار. اگر این جنین زنده به دنیا اومد، یک ثانیه نفس کشید و مرد، خب این ارثه به اون جنینه رسیده. حالا که مرد میدیم به وارث جنین که کیه؟ مادرش. اما اگر این جنین زنده به دنیا نیومد، اون پولی که برای جنین گذاشتیم کنار، اون سرمایه ارث پدر جنین که برای جنین کنار گذاشتیم، این جنین زنده به دنیا نیومد، دیگه به جنین نمیرسه، میدیم به سایر وراثه اون پدره. حالا اگر شک کنیم جنین زنده به دنیا اومد، یه نفسی کشید و فوت کرد، یا نه اصلا از اول مرده از بدن مادر خارج شد، اگر شک کنیم، خب این مادر، دوستان، این مادر نفتش در اینه که بگه این جنین زنده به دنیا اومد. چون اگر بگه جنین زنده به دنیا اومد، اون سرمایه‌اش میرسه به جنین، جنینه یک ثانیه بعد فوت کرده، میرسه به مادر. پس ببینید نفع مادر در اینه، ولی نفع سایر وراث در چیه؟ نفع سایر وراث اون پدره در اینه که بگن نه، جنین اصلا مرده بود و مرده سخت شد، به دنیا اصلا نیومد، سخت شد، مرده، بیرون اومد از بدن مادر. نفع سایر وراث در اینه، سایر وراث اون پدره. چرا نفعشون در اینه؟ به خاطر اینکه اونا میخوان در واقع چیزی به این جنین نرسه و اون سهمی که برای جنین کنار گذاشته شده به اونا برسه. اگر شک کنیم، حالا اگر از شواهد و قرائن و فیلم اتاق عمل و پرستارا و اینها نتونیم به نتیجه برسیم، اصلا بر این میگذاریم که این جنین مرده به دنیا اومده، اصلا بر عدم حیات او، اصلا بر اینه که از اول حیاتی نداشته، اصلا بر عدم میگذاریم، بنابراین میگذاریم که حیاتی نداشته، حیاتی برای او به وجود نیومده و از اول مرده به دنیا اومده. پس اگر از شواهد و قرائن نتونیم، از اطلاعات پزشکان و پرستار و فیلم و اینها نتونیم در واقع به نتیجه برسیم، اصلا برای میگذاریم که او مرده به دنیا آمده. خب حالا ما میخواییم ترکه رو تقسیم کنیم. در بین وراث یک جنینی وجود داره، یک حملی وجود داره، ما میخواییم ترکه را تقسیم کنیم. در بین وراث جنینی وجود دارد. اگر یکی از وراث حمل باشد، جنینی باشد، برای بحث تقسیم ترکه چی کار میکنیم؟ میگیم دو حالت داریم. یا این حمل اگر به دنیا بیاد مانع دیگرانه، و یا مانع دیگران نیست. اگر این حمل مانع دیگرانه، فعلا ترکه را تقسیم نمی کنیم. اگر این حمل مانع دیگران نیست، ترکه را تقسیم می کنیم، سهم اون بچه را هم کنار می زنیم. حالا چجوری عرض می کنم؟ پس ببینید، وقتی یکی از وراث حمل جنینه، الان ما چیکار کنیم؟ وایسیم تا به دنیا بیاد یا نه تقسیم ترکه را انجام بدیم؟ بگیم بستگی داره. ببین اگر قراره که این جنین به دنیا بیاد مانع دیگران بشه، اگر قرار این جنین به دنیا بیاد مانع دیگران بشه، فعلا صبر کن. پس اگر قرار است این جنین به دنیا بیاد مانع دیگران بشه، فعلا صبر کن. مانع دیگران بشه یعنی چی؟ یعنی متوفا اصلا پدر و مادر نداره، فرزندم نداره. پس قراره به کی برسه ارثش؟ به خواهر برادرها. ولی اگر این جنین به دنیا بیاد، دیگه چیزی به خواهر برادرها نمیرسه، چون خواهر برادرها طبقه دومه، این جنین فرزند طبقه اوله. پس اگر این جنین زنده به دنیا بیاد، میشه فرزند، میشه طبقه اول، ارث میرسه به این بچه، دیگه چیزی به خواهر برادرها که طبقه دوم هستند نمیرسه. ولی اگر این جنین مرده به دنیا بیاد، یعنی زنده نباشه، اینجا دیگه میریم سراغ طبقه دوم. خب پس اگر این جنین به دنیا بیاد مانع ارث برای سایرین میشه، فعلا صبر میکنیم، فعلا تفسیر ترکه انجام نمیشه. اما اگر این جنین مانع دیگران نشود، مانع دیگران نشه یعنی چی؟ مانع دیگران نشه یعنی متوفا چند تا بچه دیگه داره. این جنین اگر به دنیا بیاد سهم اون بچه ها فقط کم میشه، سهم اون بچه ها کم میشه، متوفا بچه های دیگه ای داره. اینجا قانون مدنی گفته سهم دو تا پسر را برای این جنین کنار میذاریم. حالا متاسفانه دیگه قانون به روزرسانی نشده، گفته سهم دو تا پسر. چرا؟ چون در زمانی که این قانون مدنی تصویب شده تعیین جنسیت امکان پذیر نبوده. فرضا گفته سهم، حالا در واقع تشخیص جنسیت نه تعیین جنسیت، تشخیص جنسیت امکان پذیر نبوده، گفته سهم دو تا پسر را کنار میذاریم. خب حالا جنین به دنیا اومد، معلوم شد که دو اونو نیست، یه پسره یا یه دختره یا دو تا دختره یا یه پسر و دختره، یعنی خلاصه سهمش از دو تا جنین کمتر شد. از لحاظ میخوام سهمش از دو تا پسر کمتر شد. اینجا سهم اون جنینی که به دنیا اومده است رو بهش میدیم، بقیهش هم که زیاد اومد باز بین براس تقسیم میکنیم. پس در حالتی که این جنین مانع دیگران نشود، فقط سهمشون رو کم کنه، ما سهم دو تا پسر رو براش کنار میگذاریم. اگر به دنیا اومد و دیدیم که خب این کمتر از دو تا پسره، یه پسره، یه دختره، دو تا دختره، یه پسر و دختره، اینجا به اندازه سهمش بهش میدیم، بقیهش دوباره بین وراست تقسیم میشه. حالا اومدیم و از شانس ما بیشتر از دو تا پسر بود، سه قلو بود، خب اینجا کاشف به عمل میاد که بخشی از تقسیم ترکه باطله و باید بریم بخشی از انبار را از سایر وراست پس بگیریم. چرا ما سهم دو تا پسر را برای جنین کنار گذاشتیم ولی به دنیا اومد دو تا پسر و یه دختره مثلا یا سه تا پسر؟ اینجا دوستان بخشی از ترکه‌ای که ما به سایر فرزندان دادیم، به سایر وراث دادیم، بایستی بازپس گرفته بشه، چون سهم این بچه ها بوده. خب بریم سراغ بحث بعد، بحث موانع ارث. موانع ارث اون چیزایی که مانع ارث بریه، مانع ارث بریه، عبارتند از این مواردی که شما ملاحظه میکنید: قتل و کفر و نسب نامشروع و لعان، که میخوایم الان توضیح بدیم. دوستان اگر وارثی مورث خود را به قتل برساند، اگر وارثی مورث خود را به قتل برساند، قتل عمد، از او ارث نمیبره. چند تا نکته اینجا داریم. اولا قتل عمد مانع ارث است. قتل شبه عمد و قتل خطایی مانع ارث نیست. نکته اول. نکته دوم، هرچند قتل شبه عمد و قتل خطایی مانع ارث نیست، اما شخص وارثی که مورث خود را به صورت شبه عمد یا خطایی کشته از دیه ارث نمیبره. پس قتل عمد مانع ارث است، قتل شبه عمد و خطایی مانع ارث نیست. نکته دوم، هرچند قتل شبه عمد و خطایی مانع ارث نیست، اما از دیه ارث نمیبره این وارثی که مرتکب قتل شده. دیه رو باید بپردازه، حالا در خطایی که اوله دیه رو میدن، در شبه هم که خودش دیه رو میده و دیگه از این دیه دوباره ارث نمیبره. نکته سوم، قتل عمد مانع ارثه. فرقی هم نداره که مباشرتن باشه، عامر باشه، به تصویب باشه، با مشارکت دیگران باشه، فرقی نداره، قتل عمد به هر ترتیبی که باشه مانع ارث. نکته چهارم، قتل عمد اگر با مجوز قانون باشه، مثلا ناشی از دفاع مشروع، مانع ارث نیست. پس قتل عمد اگر با مجوز قانون باشد، مثلا دفاع مشروع، این مانع ارث نیست. خب موانع ارث بری پس این مورد اول قتل. مورد دوم از موانع ارث بری کفر. دوستان توجه داشته باشید که در خصوص کفر این نکته را توجه داشته باشیم که منظور از کفر اینجا غیر مسلمان بودنه. اگر شخص مسلمانی فوت کنه، وارث او غیر مسلمان باشد، این وارث غیر مسلمان از او ارث نمیبره. پس نکته اول، اگر شخص مسلمانی فوت کنه، وارث او غیر مسلمان باشد، این وارث غیر مسلمان از شخص مسلمان ارث نمیبره. نکته دوم، اگر برعکسش چرا؟ برعکسش میشه. نکته دوم برعکسشه. یعنی اگر غیر مسلمانی بمیره، وارث او مسلمان باشه، این مسلمان ارث میبره. پس اگر مسلمان بمیره، غیر مسلمان از او ارث نمیبره. اما برعکسش چرا؟ برعکسش اینه که میگیم نکته دوم، اگر غیر مسلمانی بمیرد، مسلمان از او ارث میبرد. نکته سوم، حتی میگیم اگر غیر مسلمانی بمیرد، در بین وراث او، وراثش هم غیر مسلمانند، ولی در بین وراث او یه دونه مسلمان حضور داشته باشه. پس غیر مسلمانی بمیرد، در بین وراث او یه دونه مسلمان حضور داشته باشه. ولو این که از طبقات دور با این وجود ارث میرسه به همون یک نفر. پس اگر در بین وراث یک شخص غیر مسلمان وارث مسلمانی وجود داشته باشه، او مانع ارث بری سایرین میشه، ولو این که از طبقات دور، و ارث میرسه به همون شخص. پس این در خصوص کفر. پس موانع ارث بری، یکی شد قتل که دیدیم، یکیش کفر. مورد سوم، نسب نامشروع. خب راجع به نسب نامشروع، یعنی این که اگر زن و مردی مرتکب رابطه نامشروع بشن و فرزندی متولد بشه، این فرزند از این زن و مرد ارث نمیبره. حالا اگر یکی از آن دو جاهل به نامشروع بودن این رابطه باشد، این فرزند از همون کسی که جاهله ارث میبره، یعنی رابطه توارث ایجاد میشه. و اگر یکی از آنها، نکته سوم، اگر یکی از آنها مکره باشه، یعنی به واسطه تهدید، به واسطه اکراه تن به رابطه نامشروع داده باشه، باز رابطه توارث بین اون فرزند و اون کسی که مکره بوده برقرار میشه. پس راجع به نسب نامشروع من یک بار دیگه بگم، میگیم که بین فرزند ناشی از رابطه نامشروع و اون پدر و مادر و خیشان اونها رابطه توارث برقرار نمیشه. اما اگر یکی از این زن و مرد به نامشروع بودن قضیه جاهل بوده، حالا مثالاشو میبینیم، این میشه مباشرت به شبهه. اون وقت بین فرزند، بین این کودک و اون کسی که جاهل بوده و خیشان او رابطه توارث برقرار میشه. نکته سوم، اگر یکی از این زن و مرد به واسطه تهدید تن به این رابطه نامشروع داده باشه، یا حتی ممکنه هر دو، ممکنه شخص ثالثی هر دو را تهدید کرده باشه، مثلا به واسطه تهدید یا اکراه چنین نموده باشه، باز رابطه تعارض بین این کودک و اون شخصی که مکره بوده، حالا یا یکیشون مکره بوده یا هر دو، اینجا رابطه تعارض برقرار میشه. یا مثلا در حالت جهل، یا یکیشون جاهل بوده به نامشروع بودن رابطه، یا ممکنه هر دو جاهل باشن. اینجا اون شخص بین این فرزند و اون شخصی که جاهله، یا اصلا ممکنه هر دو جاهل باشن، و خیشان اونها یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ اینها رابطه تعارض برقرار میشه. فرزند طبیعی یعنی فرزند ناشی از رابطه نامشروع غیر از ارث از سایر حقوق فرزند عادی برخورداره، یعنی پدر و مادر مکلف به پرداخت نفقه او هستند، مکلف به نگهداری و حفاظت او هستند، و پدر مکلف به در واقع انجام امور مالی طفل و ولایت بر او هست، غیر از ارث از سایر حقوق برخورداره. خب مطلب بعد دوستان راجع به نسب نامشروع نداشته باشیم، ما یک عنوانی داریم تحت عنوان مباشرت به شبهه. مباشرت به شبهه یعنی دو نفر با هم دیگه رابطه شون نامشروعه ولی نمیدونستن. خب رابطه مباشرت به شبهه یا حکمیه یا موضوعی، فرزند ناشی از مباشرت به شبهه در حکم فرزند ناشی از ازدواج صحیح، فرزند ناشی از مباشرت به شبهه در حکم فرزند ناشی از ازدواج صحیح، فلذا رابطه توارث برقرار میشه. رابطه توارث برقرار میشه. ببینید دوستان در خصوص مباشرت به شبهه ما دو نوع مباشرت به شبهه داریم، مباشرت به شبهه حکمی و مباشرت به شبهه موضوعی. پس ما دو نوع مباشرت به شبهه داریم، مباشرت به شبهه حکمی و مباشرت به شبهه موضوعی. مباشرت به شبهه حکمی، مثال دو نفر با هم دیگه ازدواج کردن که خواهر و برادر رضایی هن، میدونن هم خواهر و برادر رضایی هن، ولی نمیدانن که ازدواج خواهر و برادر رضایی باطله. نمیدونن، خیلی از مردم نمیدونن، چون اصلا خواهر و برادر رضایی امروزه چندان وجود خارجی نداره، به خاطر خیلی از مردم نمیدونن که ازدواج خواهر و برادر رضایی باطله. اینا مباشرت به شبهه حکمی بینشون برقرار شده. مباشرت به شبهه موضوعی، دو نفر که خواهر و برادر رضایی هن ازدواج کردن، ممکنن بدونن که ازدواج خواهر و برادر رضایی باطله، ولی نمیدونن که با هم خواهر و برادرن. پس ببینید مباشرت به شبهه حکمی جایی است که نسبت به حکم جاهلیم، مباشرت به شبهه موضوعی جایی که نسبت به حکم جاهل نیستیم، نسبت به این موضوع خاص جاهل هستیم. پس در حالتی که این دو نفر نمیدانند که خواهر و برادر رضایی هستند، نسبت به موضوع جاهلن، میشه مباشرت به شبهه موضوع. اگر بدانند ولی ندونند که ازدواجشون ممنوعه، میشه مباشرت به شبهه حکمی. فرقی نداره، تو بحث ما فرقی نداره، مباشرت به شبهه چه حکمی و چه موضوعی، اون کسی که در شبهه بوده، در اشتباه بوده، حالا یه وقت هر دو نمیدونن، یه وقت یکیشون میدونه صداشو در نمیاره. مثال اگر یک دختر مسلمان و پسر غیر مسلمان ازدواج کنن، خب ازدواجشون باطله. فرض کنید این دختر نمیدونه که این آقا پسر غیر مسلمانه، پسر خب میدونه، پسر میدونه خودش غیر مسلمانه، ولی نمیگه. اینجا رابطه اینها نسبت به دختر میشه مباشرت به شبهه، اما نسبت به پسر میشه رابطه نامشروع، چون پسر در اشتباه و در جهل نبوده، دختره که اینجا در اشتباه و در جهل بوده. خب حالا این فرزندی که به دنیا میاد نسبت به حالا این دختر که در شبهه بوده، در اشتباه بوده، یا اگر احیانا هر دوتاشون در اشتباه بودن، مثلا هر دوتاشون نمیدونستن که خواهر و برادر رضایی هن، یا هر دوتاشون نمیدونستن که ازدواج خواهر و برادر رضایی باطله، اینجا این بچه نسبت به اون طرف یا اون دو طرفی که در اشتباه بودن رابطه توارث برقرار میشه. خب پس اینه که میگیم فرزند ناشی از مباشرت به شبهه در حکم فرزند ناشی از ازدواج صحیح هست. مورد بعد از موانع ارث لعان. لعان، دو نوع لعان داریم ما، دو نوع لعان داریم، یک لعان مطلق و یک لعان همراه با نفی ولد. لعان مطلق یعنی مردی به همسرش نسبت رابطه نامشروع میده. لعان همراه با نفی ولد یعنی مردی به همسرش نسبت رابطه نامشروع میده و این کودک را نیز ناشی از آن رابطه معرفی میکنه. این میشه لعان همراه با نفی ولد. خب توجه داشته باشید دوستان، در لعان، حالا این تشریفات لعان چجوریه به درد بحث ما نمیخوره، به درد آزمون نمیخوره، تو قانون هم نیومده. پس لعان ما کاری به اصلا نمیخوره، تشریفات شعلا نمیگیم چون به آزمونی نیست. لعان پس یک لعان مطلق داریم، مردی به همسرش نسبت رابطه نامشروع میده، حالا با اون تشریفاتی که باید چهار بار سوگند بخوره و بار پنجم تاکید کنه و دوباره زن همینطور و اینها که کاری نداریم. لعان همراه با نفی ولد، مرد همین کار را میکنه و این کودک را نیز ناشی از اون رابطه نامشروع میده. حالا در خصوص لعان توجه داشته باشید که در خصوص لعان، اولا لعان موجب حرمت ابدی بین این زن و مرد میشه، یعنی اولا ازدواج فعلی از بین میره، ازدواج فعلی منفسخ میشه، نیازی اصلا به طلاق و اینها هم نیست. همین که لعان صورت گرفت، اولا ازدواج فعلی منفسخ میشه، نیاز به طلاق هم نیست. ثانیا حرمت ابدی ایجاد میشه، یعنی این زن و شوهر، این زن و مرد دیگه نمیتونن با هم ازدواج کنن. ثالثا در لعان همراه با نفی ولد، در لعان همراه با نفی ولد اتفاقی که میفته اینه رابطه توارث مرد و خیشانش، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ، با این کودک قطع میشه، چون مرد اومد نفی ولد کرده، این کودک تو متعلق به خودش ندونست. با اون تشریفات لعان رابطه توارث بین این کودک، بین این فرزند، حالا ممکنه دیگه کودک هم نباشه، ممکنه بزرگ شده باشه، رابطه توارث بین این فرزند و پدر و خیشان پدری قطع میشه. نکته بعد، رابطه توارث این فرزند و مادر و خیشان مادری باقی میمونه. پدر اومد لعان را انجام داد و این کودک را از خودش نفیه کرد، مادر که این کار را انجام نداد. پس رابطه توارث این کودک و پدر و خیشان پدری در لعان قطع میشه. رابطه توارث این کودک و مادر و خیشان مادری باقی میمونه، یعنی این کودک از پدر و پدر بزرگ پدری، مادر بزرگ پدری، عمو، خاله، از میخوام عمو، عمه ارث نمیبره، اما از مادر و پدر بزرگ مادری و مادر بزرگ مادری و خاله و دایی ارث میبره. حالا رابطه توارث این کودک و خیشان ابوینی چی میشه؟ ممکنه این کودک چند تا خواهر برادر داره از همین پدر مادر، میگیم اونا تبدیل میشن به خواهر برادر امی. رابطه توارث این کودک و خیشان ابوینی، خواهر و برادر ابوینی، تبدیل میشه به رابطه توارث با خیشان امی، یعنی اونها دیگه ارث خیشان امی رو از هم میبرن، تبدیل میشن به خواهر و برادر امی. خب اینها در خصوص موانع ارث. بحث دیگری که دوستان داریم حجب. حجب یعنی چی؟ حجب یعنی مانع شدن. ما دو نوع حجب داریم، یک حجب داریم حجب حرمانی و یک حجب داریم حجب نقصانی. حجب حرمانی یعنی مانع شدن از اصل ارث. حجب حرمانی یعنی مانع شدن از اصل ارث و حجب نقصانی یعنی کم کردن سهم الارث. حجب حرمانی دوستان یعنی اگه یکی بیاد یکی ارث نمیبره، ولی حجب نقصانی یعنی اگر یکی بیاد ارث یکی کمتر میشه. این میشه حجب. حجب حرمانی قبلا دیدیم، گفتیم که تا از طبقه اول کسی باشه به طبقه دوم چیزی نمیدیم، تا از طبقه دوم کسی باشه به طبقه سوم چیزی نمیدیم. پس هر طبقه که نزدیکتره طبقه دورتر را از ارث محروم میکنه. این میشه حجب حرمانی. هر طبقه که نزدیکتره طبقه دورتر را از ارث محروم میکنه. این میشه حجب حرمانی. اما حجب یا مثال دیگرش، تو همون طبقه اول در دسته فرزندان درجه اول یعنی خود فرزندان، درجه دوم یعنی نوه‌ها را محروم میکنه. یا در طبقه دوم در دسته اخوه درجه اول یعنی خود خواهر برادر، درجه دوم یعنی خواهرزاده و برادرزاده را از ارث محروم میکنه. پس هر درجه نزدیکتر درجه دورتر را از ارث محروم میکنه. هر درجه نزدیکتر درجه دورتر را از ارث محروم میکنه. این میشه حجب حرمانی. اما حجب نقصانی یعنی چی؟ حجب نقصانی یعنی اگر یکی بیاد سهم یکی کمتر میشه. مثال برای حجب نقصانی دوستان، متوفا که مرده، فرزند متوفا که مرده، اولا یه مردیه که فرزند نداره، زنش چقدر میبره؟ یک چهارم. اما اگر این متوفا فرزند داشته باشه زنش یک هشتم میبره. این میشه حجب نقصانی. یا متوفا که مرده یه زنیه که فرزند نداره، شوهرش چقدر میبره؟ یک دوم. اما اگر این زن فرزند داشته باشه شوهرش چقدر میبره؟ یک چهارم. این میشه حجب نقصانی. یا متوفا فرزند نداره، مادرش چقدر میبره؟ یک سوم. اگر متوفا فرزند داشته باشه مادرش چقدر میبره؟ یک شیشم کم میکنه. بچه سهم زن و شوهر را کم میکنه، سهم مادر را کم میکنه. این میشه حجب نقصانی. پس حجب نقصانی اینجا ببینید ارث زوج، زوج یعنی شوهر. اگه یه زنی بمیره بچه نداشته باشه شوهرش چقدر میبره؟ یک دوم. اما اگر این زن بچه داشته باشه، فرقی هم نداره بچه ها از همین شوهر باشه یا از شوهرهای قبلی، فرق نداره، اینجا این شوهرش چقدر میبره؟ یک چهارم میبره. یا ارث زوجه، ارث زوجه وقتی یک مردی میمیره که این مرد بچه نداره، همسرش خانومش چقدر میبره؟ یک چهارم. اگه این مرد بچه داشته باشه ولو بچه از همسرای دیگه باشه، این خانومش الان چقدر میبره؟ یک هشتم. اینا میشن حجب نقصانی. یا راجع به مادر، ببینید اینجا راجع به مادر، وقتی متوفا بچه نداره مادر یک سوم میبره، متوفا بچه داره چی؟ مادر یک ششم میبره. این میشه چی؟ این میشه حجب نقصانی. باعث میشه سهم مادر چی بشه؟ سهم مادر کم میشه. پس این انواع حجب. خب دوستان، مثلا بعد که داریم انواع ارث بری، در وسط انواع ارث بری اینجوریه که یه دز و راست بهشون میگیم فرزبر. یه عدد ثابت دارن، یک دوم، یک سوم، یک ششم، که حالا اینا رو میبینیم توی طبقات. یه دزم راست میشن قرابت به قرابت به. اینا عدد ثابت ندارن، بگیم هر چی مونده جمع کنید بدید به اینا، مثل فرزند پسر یا کلن فرزندان وقتی پسر و دختر هستن، اینا قرابت برن. بقیه رو میدیم به اونا. اما اگر زیاد بیاد چطور دوستان؟ اگر ما فرض فرضبرها رو دادیم، قرابتبری هم نیست که بقیه رو بهش بدیم. یه چیز زیاد اومد، آنچه که زیاد آمده را دوباره میدیم به فرضبرها، اونا بهش میگیم رد، بهشون رد میکنیم، اونا بهشون رد میکنیم. این دوستان انواع ارثبری. برای جلسه آینده که ما میخواییم وارد طبقات مختلف بشیم، ببینید اینا مطالب جلسه آینده است. دوستان برای جلسه آینده یک زحمتی بکشید، اگر کتاب را دارید، انت الزامی نیست، ترجیحاً اگر کتاب را دارید، جلد دوم صفحه 483 به بعد را مطالعه کنید. چه 20 صفحه. اگر کتاب را دارید جلد دوم صفحه 483 به بعد را مطالعه کنید، که انشاءالله جلسه بعد در واقع اینها را با هم دیگه توضیح بدیم. دوباره من فرض و قرابت و رد را اونجا میگم. یه نکته را خدمت دوستان هستم، موافقین ما جلسه بعد برای که همین بحث ارث و فاصله نیفته بذاریم جمعه ساعت 4 تا 8 با جمعه ساعت 4 تا 8 پس انشاءالله ما جمعه ساعت 4 تا 8 جلسه بعدیمون باشه که حالا اطلاع رسانیشون با اسمس انجام میشه. بله پس بردنشون. خب پس بحثمون تا اینجا باشه. آقای ملکزاده میکروفون شما.
سلام استاد، وقت بخیر. خسته نباشید.
سلام، وقت شما بخیر. ممنونم
استاد. برای از مزاحم من چند سوال مدنی داشتم. یکی این بود که استاد، وضعیت ایسایی و فضولی طبق نظر دکتر فاتوزیان میتونه به ورث برسه، نه؟
بله بله، وضعیت
قانون. ولی شما توی کتاب تو فرمودین که از شما به قائم شخصه نمیرسه.
نه نه نه، اینا توی کتاب من نظر فاتوزیان رو هم آوردم و توی ویرایش جدید اینا پررنگتر کردم، در واقع مشخصتر کردم نظر آقای دکتر فاتوزیان را. نه اینا بنویسید که وصیت اکراهی و فضولی هم به وراثت میرسه. بعد ویرایش جدید ندارید، برید پیج انتشارات مکتوب آخر، مکتوب آخر آندرلاین PUB، اونجا این اضافات ویرایش جدید گذاشته شده در قالب اسلاید، همش قرار داده شده. معنا آدرس پیجم توی قسمت چت هست.
مکتوب همراه دارم مدنی، این در اونجا ذکر کرده استاد سولت.
آه بله بله، اونجا من توی ویرایش جدید نظر آقای دکتر فاتوزیان رو با صراحت بیشتر آوردم.
ازتون پرسیدم بابت این.
بله، اینجا شما نظر آقای دکتر فاتوزیان رو تو آزمون ملاک قرار بدید.
ملاک.
یعنی بگید که آقا اگر وصیت فضولی یا اکراهی منعقد شده باشد، اینجا حق تنفیذ یا رد، اگر اون بند خدایی که وصیتش فضولی یا اکراهی بوده فوت کنه، قبل از تنفیذ یا رد فوت کنه، حق تنفیذ یا رد به وراث میرسه.
پس درست. استاد بعد در تعارف بین وصیت کنونی و ملکیت سابق کدوم ملکه؟
وقفیت کنونی و ملکیت سابق.
بله.
اصلا ملکیته، چون وقت نیاز به ایجاب و قبول و قبض داره که این بایستی اثبات بشه. ببینید این مال در مالکیت یه بنده خدایی بوده، الان یکی دیگه میاد میگه که عرضم به حضور شما که این مال وقف شده، میگیم خب اوکی، اگر وقف شده باید ایجاب و قبول و قبضش اثبات بشه. اما در تعارض بین وقفیت سابق و ملکیت کنونی، اصلا وقفیت سابقه، یعنی وقتی می دونستیم که این مال قبلا موقوفه بوده، حالا یه نفر میاد دیگه از حالت مخفی خارج شده و در مالکیت منه، دیگه او باید ادعای خودش را اثبات کنه.
از ملکیت سابق از بر ملکیت سابقه، ولی ملکیت کنونی از بر مخفیت
سابقه. یعنی خلاصه هر چیزی که از سابق بوده استصحاب میشه، مگر ثابت بشه که این مال که قبلا موقوفه بوده از موقوفه بودن خارج شده، یا ثابت بشه که این مال که قبلا موقوفه نبوده و در مالکیت فلانی بوده، ایجاب و قبول و قبض براش صورت گرفته و تبدیل شده به در واقع مال موقوفه.
استاد حق ارتفاع قابل نقل انتقال مستقل هست؟ منبعی شما فرمودین که نه هستش، ولی تو تست من هرچی میزدم قبول ندارم.
نه، یک بار سوال آزمون ارشد بود و پاسخش همین بود که قابل نقل و انتقال هست. یک بار آزمون ارشد بود و پاسخش هم همین بود که قابل نقل و انتقال هست، اگر اشتباه نکنم سال 94. استدلالش هم اینه، یعنی کاملا منطقیه، استدلال پشتشه اون تسته. خیلی هم گفتن اون تسته غلط بود اون سال، ولی نه درست بود. استدلالش هم اینه، ملک من کنار ملک شماست، ملک حسن هم بین کنار ملک منه، یعنی ملک من وسط حسن و شما. من از ملک شما کانال آب دارم، میام ادامه این کانال آب را در ملک خودم احداث میکنم و کلش را واگذار میکنم به حسن. یعنی برای حسن یه حق ارتفاق تو ملک خودم ایجاد میکنم و اون حق ارتفاقی که در ملک شما داشتم را هم واگذار میکنم دیگه به حسن. پس اینجا حق ارتفاق را من، حق ارتفاقی را که در ملک شما داشتم به حسن واگذار کردم، بدون اینکه ملک خودم را بهش فروخته باشم. به خاطر همین امکان پذیره.
استاد یه سال دیگه در حفظ رایگان، اگر منتفع حین قبول معنی باشه صفی یا صغیر ممیز باشه، یا بعد از قبول صغیر ممیز باشه یا صفی باشه بشود، این حکمش چیه استاد؟ معامله صحیحه یا نه؟
حفظ رایگان اگر باشه بله، ولی قبضش با خودش نیست، قبضش با ولی اولیه باشه، ولی قبولش با خودش.
دکتر چیز زدن، دکتر چیه؟ جولوش، تست جولوش، اگه اشتباه نکنم میگفت غیر ناخالص صفی به مال آسیب بزنه.
خب نه،
دلیلش نه این،
چون ممکنه به مال آسیب بزنه میگیم قبضش باید توسط ولی آن قیم انجام بشه، اما قبولی خودش کافیه. چرا قبولی خودش کافیه؟ به خاطر اینکه در واقع صرفاً به سود اوست، مثل مثلا هبه، چون صرفاً به سود اوست.
بعد استاد در وقفیت هم فوت مالک فقط وقت چی میشه قبل از قبض یا نه؟ فوت منتفع هم شاملش میشه؟ تست دکتر شهبازی فقط فوت مالک رو مد نظر میداشت.
که باعث چی میشه؟ باعث بطلان ایجاب و قبول؟
بله، باعث بطلان ایجاب.
فوت موقوفون علیهم، طبقه اول موقوفون علیهم در وقف خاص، اگر طبقه اول موقوفون علیهم بمیرد، قبض طبقه دوم هم کافیه. یک استثنایی که آقای دکتر کاتوزی هم گفتن، یعنی درست جواب دادن آقای دکتر شهبازی، که آقا فوت طبقه اول موقوفون علیهم اگر اتفاق بیفته، طبقه دوم موقوفون علیهم میتونن قبض و اقباض را انجام بدن.
بله. پس استاد یکم در تامین خواسته، طبق نظر دکتر فاتوزیان قصد فروش، منظور دکتر فاتوزیان میگه هبه هم هست، صلح هم هست، ولی دکتر شمس میگه نه فقط فروش، کدونا ملاک قرار بود؟
خب البته تو اندازه مدنی قاعدتا نظرات آقای دکتر شمس ملاکه، تو اندازه مدنی قاعدتا نظرات ایشون ملاکه، که اینجا نص قانون گفته بحث فروش، ایشون هم میگه فقط فروشه. آقای دکتر کاتوزیان اینجا نظرشون منطقی تره و میگن که خب آقا وقتی فروش را گفته، خب صلح و هبه و معاوضه و اینها را هم در بر میگیره، ممکنه طرف برای فرار از ادای دیون، طبق ماده 261 که مکرره دیگه، طرف برای فرار از ادای دیون قصد صلح اموال خودش را داشته باشه. نظر آقای دکتر کاتوزیان منطقی تره، ولی خب تو حدیث مدنی قاعدتا نظرات آقای شمس در موارد ابهام ملاکه.
استاد ممنون از بابت تدریستون. من دیروز که آرورو اومد 10 تا کم داشتم، با اینکه کلاسمون کم تموم نشده بود، استان کانون کرمان.
درسته.
دردشم داشتم واقعا
تعریفتون
واقعا
ممنونم.
خواهش می‌کنم قربان شما.
انشالله امسال قبولی قطعی حاصل میشه و قطعا امسال قبول بشه.
واقعا لطفه
خواهش می‌کنم قربان شما. موفق باشید.
خدا
خدا خدا. خانم میرداد بفهم. آره اونا ببینید اونایی که مثلا جلد دوم کتاب مدنی اونا رو برای ارشد باید خون، چون تو ارشد قانون خاص اعلام نمی کنن. ولی تو اسکودا ببینید کدوم قانون خاص رو اعلام کردن. مثلا قانون نظارت بر رفتار قضا جز قوانین خاص اسکودا نیست، خب نمیخواد اون صفحات رو بخونید. قانون کانون کارشناسان نیست، خب نمیخواد بخونید. ولی قانون وکالت و لایحه استقلال کانون وکلا هست، اون قسمت های مربوط به وکالت رو بخونید، ولی قسمت های مربوط مثلا کارشناسی رو نه. یا مثلا هیئت های اختلاف مالیاتی، گمرکی، اینا اومده. هیئت های اختلاف اداره کار، هیئت تشخیص اداره کار، اینا رو نمیخواد بخونید برای آزمون وکالت. ولی برای قضاوت و ارشد چرا باید خوب؟ B کفیل A شده که A را حاضر کنه، C کفیل B شده، D کفیل C شده که چی؟ D قرار C را بیاره که C B را بیاره که B A را بیاره. ما وقتی من مکفول الله به B گفتم آقا ولش کن من دیگه اصلا از تو چیزی نمیخوام، پس دیگه C هم بری میشه. C برای چی B را بیاره؟ من که اصلا از B دیگه چیزی نمیخوام، من دیگه احضار A را از B نمیخوام، B را ابرا کردم. پس وقتی B تعهدی برای احضار A نداره، خودش هم دیگه کاری باهاش ندارم، پس C دیگه چرا B را حاضر کنه؟ D دیگه چرا C را حاضر کنه؟ اصلا من نیازی دیگه به اینا ندارم. ولایت بر نکاح دختر را چرا منتفی میکنه؟ نسب نامشروع ولایت بر نکاح دختر را منتفی میکنه، ولی تکالیف ناشی از ولایت قهری مثل اداره امور فرزند را نه. تکالیف ناشی از ولایت قهری را منتفی نمی کنه، ولی ولایت بر نکاح دختر را چرا منتفی می کنه؟ از اون لحاظ چرا باعث منتفی شدنش میشه؟ خواهش کن. نه باعث قطع تعارض نمیشه، فرقی نداره توی قوانین در واقع در این خصوص چیزی بیان نشده که تفکیم قائل نشده.
خواهش مانم.
خب خانم اسماعیلی
سلام،
خوشحالم.
سلام، ممنونم. تشکر. هیئت تحقیق مستقر در سازمان اوقاف متشکل از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است. در این باشه که یکی از وظایفی که شعب تحقیق دارن اینه که متولی و ناظر و مقنن و مهمان رو تشخیص بده. به آخرش دیگه نگردم صحبتی که متولی آن بسیار راحت مشخص شده و احتمال تعدیل تفریق وجود نداشته باشد. خب اینجوری که احتمال تعدیل تفریق وجود نداشته باشد، خب از کجا میخواد اون سازمان تشخیص بده که اونجا احتمال تعدیل تفریق وجود نداشته؟
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه است.
بله، وظایف شعب تحقیقه.
ماده چنده؟
ماده شون نزده.
خب
نه، دارم اتن وظایف شعب تحقیقه و نام میبره.
ببینید اینا جزء قوانین خاص اسکودان نیست امسال ها. بله بله، ببینید قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه این چیزی که شما گفتین از این قانونه. این قانون امسال جزء قوانین خاص اسکودا نیست، از جزء قوانین خاص سازمان وکالت ها نیست، برای همین به نظر من نمیخواد بهش خیلی وقت بگذاریم. حالا ولی سوالی که گفتین تشخیص تعدی و تفریق هم دیگه با خود شعبه تشخیصه. شعبه تشخیص اینجا بررسی میکنن که آیا امکان تعدی و تفریق و احتمالش وجود داره یا نداره.
بله. پس مثلا میگه تحصیل ملازمه با قصد غربت ندارد و قصد غربت شرط شرطی به حد وقت نیست. خب تحصیل یعنی که مثلا میگه من دیگه مالک ایمان نیستم، من فرقش نمیدونم
مثلا برای فلان کار. بله مثلا منفعتش برای مثلا درمان بیماران، مثلا برای ساخت کتابخانه. میگه اینجا قصد غربت لازم، چون قصد غربت یک امر درونیه. اینکه این آدم قصد غربت الله داشته یا نداشته میگه به ما مربوط نیست، ربطی به رفت نداره. بله
خب ما مدت رو مشخص نکردیم و به طور مطلق حق انتفاع رو به یک شخصی واگذار کردیم. بعد بگیم خب حق جمله عقود جایز و با فوت مالک هم از بین میره، یعنی اگه حاضر فوت کنه از بین میره. حالا سوال هم که اگر منتفع فوت کنه از بین میره،
اگر منتفع هم فوت کنه از بین میره، توان از آیدو تو کنه.
بعد اگر
مالک محصول بشه، چون منتفع محصول بشه، باید
از بین میره؟
نه، تو حجر از بین نمیره، یعنی تو بحث فوت
از بین نمیره.
نمیره، بله، تو بحث فوت از بین میره، اما تو بحث حجر از بین نمیره.
ولی تو فوت رو دوتاش میرونی که چیز میشه دیگه؟ تو فوت از بین میره. بعدش تو درسته که چه هفته مطلق میگیم مدت از بین نمیره، بعد توی این وقت هم میگیم یعنی من دیگه مالک و مالیت همیشگی اون رو به یک شخص واگذار میکنیم. در واقع ما میتونیم بگیم که مثلا توی احکام حق انتفاع که مثلا میگیم
سلب نمیشه، اما در وقف مالکیت سلب میشه، به خاطر همین نمیشه یکی دو نیست.
فقط به خاطر همین که تو مطلق مالکیت همشان برقرار نمیشیم همچین چیزی
بگیم.
دقیقا، بله. یه سوال دیگه هم مستد باشه توی غیر منزل ذاتی میگه تنها مستاق زمین و اراضی و معادنه.
می‌خواستم بگم
که فرق بین زمین و اراضی چیه؟
فرقی نداره، این منظورش از اراضی مثلا فرض کنین اراضی کشاورزی، این به این معنا، وگرنه اراضی همون زمین دیگه، فرقی نداره. آره این تکرار اراضی که استفاده میکنن بیشتر برای اراضی مثلا کشاورزی و اینا یه عبارت یه اصطلاحه، وگرنه اونم زمینه، فرقی نداشته. این از باب مثلا تکرار تکرار آلاشو خیلی هم میتونست حسبش کنه اصلا بگه زمین و معادن. متوجه نشدم. آره میتونه. اما تحت این که خواهد مدنی دوه ما انشالله واردش میشیم و توضیح میدیم اینا رو انشالله. من همه رو تو مدنی دو خدمت رو میگم هنوز نرسیدیم بهش. برسیم و خیلی انشالله هم میشه. ولی هفته انتخاب علل اصول مگر شرط خلاف شده باشد قابل با گذاری است.
آه یعنی
مصطفی نمیتونه؟ نه علل اصول میتونه مگر شرط خلاف شده باشد.
آه پس این مصطفی میتونه رفتن کسی شد مثلا حضرت فرمان بدیم بدن بخواهد آقای ایکس.
بله آقای حسنی بفهم.
سلام
ممنونم شما خسنم
استاد. اگه ممکنه من نفر آخر برستم
بفهمید در خدمت این نفر آخر هستیم.
نفر آلی استاد دفعه پیش نمیدونم چطور شد من سوال باشم شما متوجه نشم بیچاره شدیم.
بله بله بفهمید
استاد. تو بحث اجاره استاد فرض کن من یک خونه ای دارم میدم اجاره من ماهی دو نیم. بعد این مستاجر ما دو سه ماه اجارهش میگه مثلا بعد ما چهارم اجارهش نمیده به زنگ میزنم آقا میگم که چرا اجارت نمیدی؟ میگه که آقای حسنی مثلا این اول ماهی مدیر ساختمون اومد در خونم هم گفت که واسه ساختمون میخواییم دوزی مدار بسته بگیریم هزینهش میشه 25 میلیون.
اصفایی میکنم جناب آقای حسنی. آقای حسنی عزیز دفتر وکالت نیست و کلاس سال درسی تستی آزمونی.
خب نه دیگه
سوال کیس خانوادگی و شخصی اونا رو اصلا نپرسید. سوال آزمونی درسی هست
بفرمایید.
جز بیاد وقت میگید نشون بده که یک کیس عملی پیش اومده. اینا
درواقع
به حقوق دوستان و من
باید هزینه دوربین رو بده یا نه؟
چون اینجور بر سوال بپرسید که آیا هزینه ها کدام هزینه ها بر عهده مستاجر کدامش بر عهده مستاجر. ببینید طبق قانون مدنی کل هزینه ها بر عهده موجره. کل هزینه ها بر عهده موجره مگر شرط خلاف بشه یا عرف برخلاف آن جاری باشه. پس هیچی بر عهده مستاجر نیست طبق قانون مدنی. طبق قانون 56 و همچنین طبق عرف عرفی که امروز در جامعه وجود داره هزینه های استفاده مثلا هزینه تعمیرات جزئی مثلا هزینه نظافت اینا بر عهده مستاجره. بقیه هزینه ها مثل همین دوربین که مثال زدید بر عهده موجره. بنابراین هزینه دوربین و موارد اینچنینی بر عهده موجر هست. مستاجر تکلیفی نداره. حالا اگر مستاجر رفت خودش خودسرانه پرداخت کرد نمیتونه از اجاره کسر کنه. چرا؟ چون او رفته مرتکب پرداخت از جانب شخص ثالث شده. میگیم آقای مستاجر این هزینه بر عهده من موجر بود. تو مستاجر رفتی پرداخت کردی میشه پرداخت از جانب شخص ثالث. اگر از من موجر اذن داشته باشه میتونه به من رجوع کنه. اگر اذن نداشته باشه دیگه حق رجوع به من نداره.
اساس من سوالم همین بود. استاد تو بحث مزارعه گفتیم که مزارعه عقدی است که به موجب آن طرف زمین در اختیار یکی دیگر میده واسه مدت معین آخر سرم اون محصول رو طبق قرارداد تقسیم میکنه. حالا اگه من بیام استاد بیام به یه نفر بیام بگم که من یه مثلا 10 هکتار زمین مثلا 10 ساعت آب قنات یه تراکتور بهتون میدم شما برو کشاورزی کن آخر سال مثلا 70 من 30 تو بردار. اینجا میشه مزارعه؟
بله اینا مزارعه است. اصلا در مزارعه ممکنه شرط کرده باشیم بذر یا مثلا تراکتور یا مثلا اسباب و ادوات کشاورزی از جانب من مالک تأمین بشه یا از جانب اون شخص عامل تأمین بشه. فرقی نداره اینا مزارعه است.
من فکر کردم فقط استاد تو همین بحث مزارعه ماده 540 گفته که هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زعر نرسیده باشد مزارعه هم دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخص اجرت مثل ابقا نهید. استاد من یه نفر میگم که آقا برو زمین منو چهار ماه در اختیار تو برو گندم بکار مثلا آخر سر تقسیم میکنم یه سنس بعد چهار ماه تموم میشه مثلا ده 15 روز دیگه میخواد که برسه اما چهار ماه تموم میشه من اینجا میتونم آقا بگم که آقا برو کنار چهار ماه تموم شد این من بودم برم ده 15 روز زحمت بکشم این مطلوب بردارم رو بعد فقط از بین درسه نوشته زراعت رو ازاله کنم
آره اگر قراره که شما بیاین و زمین را در اختیار بگیرید، محصول را در اختیار بگیرید، این دیگه نیاز به توافق دارید. اینجا دیگه نمیتونید، یا باید ازاله بشه یا اینکه اگر قراره که این را در اختیار خودتون قرار بگیرید، این دیگه نیاز به توافق دارید. یا اینکه مزارعه را ابقا کنید، بگید آقا ادامه بده کار را، اجرتون مثل این مدت باقی مانده را ازش بگیرید، اجرتون مثل زمین را. ولی نمیتونید بدون رضایت او محصول را در تصرف و مالکیت خودتون در بیارید. پس میتونید یا از بین ببرید ازاله کنید یا اینکه باهاش توافق کنید که شما محصول رو بردارید و دیگه اون رو بیرونش کنید. اون دیگه نیاز به توافق داره، حالا یه پولی قرار رد و بدل میشه توافقیه. یا اینکه مزارعه را ابقا کنید که آقا کار را ادامه بده ولی بابت این چند روزی که همچنان در زمین من باید تصرف کنیم من از اجرت المثل میگیرم.
آخه تو بحث جاله ما گفتیم که دو تا جاله داریم، جاله خاص جاله عام. حالا تشخیص این که یه عمل جاله عام یا اجاره اشخاص آسونه، اما بعضی جاها تشخیص جاله خاص با اجاره اشخاص یکم سخت میشه. این ثابته چیزی نداره تو تشخیص ما.
ببینید اگر اون چیزی که بابتش اجاره اشخاص هست کاملا بهش علم تفصیلی وجود داره، میدونیم چه کاریه، در اجاره اشخاص یا باید مدت مشخص باشه یا عمل مشخص باشه، اگر کاملا علم تفصیلی داره و در واقع خود مخاطب هم خودش را متعهد کرده به انجام کار، اون چه اجاره اشخاص. اما در جعاله عامل خودش را متعهد به انجام کار نکرده، گفتیم این کار رو انجام بده، اگه انجام دادی ما این پولا بهت میدیم، اگه انجام دادی بهت پولا میدیم، یعنی تعهدی برای عامل ایجاد نشده. اما در اجاره گفتیم تو متعهدی این کار را بکنیم، در ازاش هم اینا بگیریم، میگه باشه، این میشه اجاره اشخاص، چون داریم طرف مقابل را متعهد میکنیم. پس ما در اجاره اشخاص تعهد داریم، اما در جعاله برای عامل تعهد نداریم. این میشه تفاوتش. از اینجا میشه فهمید که این رابطه ای که منعقد شده اجاره اشخاص یا جعاله است، که در جعاله اصلا عامل تعهدی نداره، میگه آقا اگه تو این کار انجام بدی، اگه انجام بدی ما این پاداش رو بهت میدیم، میگه حالا باشه ببینم چی میشه. ولی در اجاره اشخاص نه، برای اون اجیر اجاره تعهد شده.
اصلا یه مثال بزنم من. مثلا یه نفر زنگ میزنه به پسرش میگه که پسرم مثلا دیشب مامان دل نیست که خرید من داد، من صبح که از خونه اومدم بیرون اینو فراموش کردم، من پول میدم ثابت برو این لیست خرید تایید کن، من شب که بیام مثلا 200 هزار تومان بهت میدم، این 200 هزار تومان دو لالن یا اجرت
پول میدم به حساب این لیست خرید تایید کن، من شب به تو 200 هزار تومان میدم. خب این به نظر میاد جهاله است، چون این پسر تعهدی بر او دوش نگرفته، نگفته باشه من متعهد میشم این کار رو در ازای این 200 هزار تومان انجام بدم. این جعاله است، چون تعهدی بر دوش اون پسر بر دوش اون عامل نیومد.
استاد مثلا من میام بنایی دارم، میام سر کوچه میگم که آقا من فردا بنایی دارم، هر کی به من فردا کمک کنه من 100 هزار تومان بهش میدم، این چیه؟
عرضم به حضور شما که من فردا بنایی دارم، هر کی کمک کنه 100 هزار تومان بهش میدم، این دیگه میشه جعاله عام، مخاطبش عام، هر کی کمک کنه.
مثلا استاد من میگم که آقا هر کسی یه نقشه واسه من بکشه واسه ساختمون من، این چه جاله عام؟ اگه من به یه نفر برم بگم آقا شما یه نقشه واسه ساختمون من بکش، مثلا 500 هزار تومان میدم، این اجاره اشخاص یا جاله خاص؟
شما این نقشه رو بکش من به 500 هزار تومان میدم، اینم باز جاله است، چون که اون شخصی که قرار نقشه بکشه نگفته من تعهد میکنم به انجام این کار، برام اینم جاله محسوب میشه.
ما تو جاله گفتیم که جاله تنها عقدیه که عمل مورد حالا میتونه مردد باشه. مثال دادیم، گفتیم که مثلا همین مثال نقشه، گفتیم که مثلا ما میگیم هر یه نقشه یا ساختمون من بکشه ما مثلا 2 میلیون بهش میگیم. کاری هم نداریم که این نقشه رو مهندس چی کار میخواد بکنه، چطور میخواد بکشه. اصلا مگه تو عقود دیگه غیر از اینه؟
در عقود دیگه بله، مثلا وقتی ببینید، خب یک تفاوتش در اینه، اولا در اجاره اشخاص برای اون مهندس ایجاد تعهد شده که باید اون کار رو انجام بده، اما در جعاله نه، ایجاد تعهد نشده. نکته بعد این که ما در جعاله میگیم علم اجمالی که کافیه. حالا تو بحث نقشه کشیدن شاید خیلی مثال خوبی نباشه، یه مثالش تغییر بدیم که این علم اجمالی بیشتر به چشم بیاد. مثلا میگیم آقا هر کس بیاد و مثلا این مسئله رو حل کنه، حالا کاری نداریم از چه ترتیبی، هر کس بیاد در این گاف صندوق رو باز کنه، کاری نداریم بشه ترتیبی، هر کس بیاد و کیف من رو پیدا کنه، کاری نداریم بشه ترتیبی. یعنی اون جای علم اجمالی وجود داره، اینکه چگونه میخواد انجام بده برای ما مهم نیست، برای ما مهم اون نتیجه هست. این میشه اون علم اجمالی که اینجا ازش صحبت میشه.
مثلا تو مزارع، ما به یه نفر میگیم بیا تو زمین من گندم بکار، آخر سال نیست. ما به این کار نداریم اون طرف میخواد چی کار کنه، چجوری بکاره، اینم نمیشه گفت. مثلا مثالو
این نه، چون بالاخره موضوع مشخصه، کاشت گندم. حالا اینکه این چجوری میخواد گندم بکنه، مثلا میخواد کارگر بیاره خودش بکاره، آره اینا مشخص نیست، ولی موضوعش که همون کاشت گندمه. ولی مثلا تو بحث فرض بفرمایید که پیدا کردن کیف، صرف نتیجه برای ما مهمه، اینکه کیف را چجوری پیدا کنه. و باز اینکه جول، مثلا این بحث علم اجمالی تو جول هم بیشتر خودش نشون میده که میگیم آقا تو اگر کیف من را پیدا کردی، من به تو این جول را میدم. جول چیه؟ نصف پول داخل کیف. اینجا کاملا علم اجمالی مشخصه، یعنی اصلا معلوم نیست نصف پول داخل کیف چقدره.
اصلا تو بحث همین جعاله ما گفتیم که تا وقتی که عامل کار رو به اتمام نرسه مستحق جعل نیست.
بله
مثلا، ولی گفتیم که تو ادامه گفتیم که اگر که جعل بیاد تو میانی مدت فرض کنه، این عامل مستحق اجرت هم نیست. اصلا من کیفم رو گم میکنم، بعد اعلام میکنم که هر کی که منو پیدا کرد 2 میلیون بهش بدم. دوستان رو بعد میشه من اعلام کنم که آقا من منصرف شدم از این حرفم. یه نفر میاد میگه که آقا من 3 روز دنبال کیف تو گشتم، اینجا اون طرف مستحق اجرت نیسته،
چون به خاطر در واقع سخن من این کار را کرده، اگر بتونه ثابت کنه بله.
یعنی اگر اصلا کل شرط دنبال کیف من گشته بودن همشون مستحق اجرت نیستن.
شرط اثبات آره، من رجوع کردم و ارزم به حضور شما که اونا به خاطر حرف من اومدن این کار رو انجام دادن. اگر من رجوع نکرده بودم، اون کسی که پیدا میکرد مستحق جول بود، بقیه مستحق چیزی نبودن. ولی چون الان رجوع کردم، به شرط اینکه بتونن اثبات کنن آره.
استاد من کیفمو گم میکنم، بعد اعلام میکنم که آقا من کیفمو که داخلش 200,000 تومان پول به اضافه مثلا کارت پایان خدمت گواهی نامه هست، هر کی پیدا کنه 1 تومن بهش میدم. و یه نفر میاد کیفمو میاره اما مثلا گواهی نامه و اینا نیست، اینجا مستحق جعل یا نه؟
بعد تجزیه بشه ببینیم مثلا کارشناس بیاد از اون جعل چه میزانش عرفاً به کیف تعلق میگیره، چه میزانش عرفاً به مثلا اون کارت شناسایی اینها تعلق میگیره. ممکنه اراده جاهل اصلا این باشه که من این پول را به کل این پکیج میدم. اگر اراده جاهل این بوده باشه، نه، این آدم دیگه مستحق جول نیست و صرفا بابت زحماتی که کشیده مستحق اجرت اون نیست.
سوال هم در من جاهل تموم که سوال سوال در مورد شرکت استاد ماده تو ماده 571 ما با تعریف شرکت آشنا شدیم. عقد شرکت اساس کنه، گفتیم که عقد شرکت یعنی که عقد توافق دو یا چند نفر برای اینکه اموال خود را به نحو اشاعه درآورند. تو ادامه اومدیم با اشاعه آشنا شدیم، گفتیم که اشاعه یعنی این نتیجه ای که به واسطه عقد شرکت به وجود میاد، درسته؟
بله.
آقا من که آخرش نمیفهمم اشاعه نتیجه این نتیجه ای که واسه عقد شرکت به وجود میاد که ممکن استاد اون اشاعه مثلا به وسیله اون امتزاج اجباری به وجود میاد که هیچ عقد و توافقی هم نیست، چجوری ما میگیم اشاعه اون نتیجه ای که واسه عقد شرکت به وجود میاد؟
خب اشاعه شما میگین چطور اشاعه نتیجه ای که موجب عقد شرکت به وجود میاد؟
آره مثلا تو تعریف تو توضیحات اون گفتید که اشاعه یعنی اون نتیجه که واسطه عقد شرکت به وجود میاد.
خب
ما مثلا تو امتزاج اجباری مثلا تو اونجا که عقد نیست توافقی نیست ولی بازم اشاعه به وجود میاد که
آره اشاعه به واسطه عقد شرکت به وجود میاد ولی نه اینکه صرفا به واسطه عقد شرکت. خب ما گفتیم اشاعه یا اختیاریه یا اجباری قهریه، قهری مثل اینکه دو تا مال رو هم دیگه می‌ریزن یا یه قهری مثل بحث ارث. ببینید اشاعه اثر عقد شرکت هست اما نه اینکه صرفاً به واسطه عقد شرکت اشاعه حاصل بشه، ممکنه سایر اتفاقات هم اشاعه را رقم بزنه.
استاد تو عقد شرکت ما الان دو نفر من یه زمین رو شراکتی میخرن یا یه ماشینی رو میخرن یا مثلا یه خونه ای رو با هم اجاره میکنن، الان استاد اینا میشه عقد شرکت؟
آره این عقد شرکت هست. این که دو نفر میان یک ارزم به حضور شما که به عنوان مثال خودروی را با هم خریداری میکنن، این میشه عقدی از عقود. یکی از روش های ایجاد شرکت اختیاری عقدی از عقود بود دیگه. این که دو نفر میان با هم دیگه ارزم به حضور شما که مثلا یک خودروی را خریداری میکنن، یا من میام سدانگ از زمینم را شما میفروشم، اینجا اشاعه ایجاد میشه به واسطه عقدی از عقوق.
نه استاد مثلا دو نفر میرن و شیشتونگ یه زمین رو با هم میخرن، سدوم مال این سدوم مال اون،
عقد شرکت نیست، عقد بیعه، چون با هم دیگه خریداری کردن به واسطه عقد بیع اشاعه بینشون ایجاد میشه. عقد شرکت یعنی این که ما با همدیگه عقد شرکت ببندیم. اینا که با همدیگه عقد شرکت نمستن، رفتن من سدانگ زمین رو خریدم شما هم سدانگ زمین رو، به واسطه عقد بی بینمون حالت اشاعه ایجاد شده. عقد شرکت یعنی عقد شرکت ببندیم، من میگم زمین از من، مصالح هم از شما، بیا با همدیگه شریک بشین، این میشه عقد شرکت. اما این که من بیام سدانگ زمینم رو به شما بفروشم یا من و شما بریم با هم دیگه سدان زمین فلانی رو بخریم، این میشه عقد بی. اینجا ما واسطه عقد بی حالت اشاعه بینمون ایجاد شده. عرض کردم ببینید اشاعه یکی اشاعه اثر عقد شرکت است اما نه اینکه صرفا به واسطه عقد شرکت اشاعه متولد بشه. اشاعه ممکنه به واسطه اتفاقات دیگری مثل رو هم ریختن دو تا مال، مثل فوت بنده خدای و انتقال اموال او به وراثش، مثل خرید و فروش یه سهمی از یه زمین، اینها هم میتونه اشاعه رو رقم بزنه.
اصلا این که بعضی از همکارای شما اومدن کلن عقد شرکت رو تقسیم کردن به کلن شرکت رو تقسیم کردن به شرکت عقدی یا همون عقد شرکت و شرکت غیر عقدی، الان درسته؟
منظورش از شرکت عقدی یعنی اشاعه ناشی از عقد شرکت، شرکت غیر عقدی هم منظورشون یعنی اشاعه‌ای که به واسطه سایر امور اتفاق افتاده. اشکال نداره اینا میرون تقسیم بندی، ایرادی نداره. اینجا شرکت رو در معنای اشاعه به کار برده. پس منظور از شرکت عقدی یعنی اشاعه ناشی از عقد شرکت، شرکت غیر عقدی هم یعنی اشاعه های دیگه، اینا ایرادی نداره، اینا میشه. گفتیم یکی از مفاهیم شرکت اشاعه است دیگه.
الان طبق گفتی اونا مثلا طبق اون تقسیم کنیم ما به دو نوع عقد شرکت و همون شرکت غیر عقدی، هم مثلا انتقال بخشی از مال به موجب به عقد از عقود هم میاد زیر مجموعه همون عقد شرکت، این مشکل ساز میشه که
حالا بهتر به جای عبارت شرکت عقدی همون بنویسیم که اشاعه ناشی از عقد شرکت، اشاعه ناشی از ارث، اشاعه ناشی از مثلا بی، اشاعه ناشی از حالا امتزاج قهری دو تا مال، اینجوری بهتر.
خیلی ممنون استاد، لطف کرد.
قربان شما.
قربان شما.
خب دوستان انشالله برای جمعه، پس جمعه ساعت 4 تا 8 هم دیگر میبینیم. خسته نباشید، خداوند یار و نگهدارتون.